چون پذیرفتیم دیگه جدید یعنی یک تولد و این اتفاق جدید حتما باید کار گرونی باشه. اینکه مدتی است بستنی نخوردم، این مغازه بستنی داره و وایسم بعد از یه سالی بستنی بخورم، بازم یه اتفاق جدیده. بهش فکر کنین و از این به بعد سعی کنین اگر با هم هم نظر شدیم هر روز یه اتفاق جدید برای خودمون ایجاد بکنیم. نه؟ آره؟
بله.
یه موسیقی بشنویم.
چه خوب و آروم زندگی با تو، دنیا قشنگه با بودن تو، آرامش خوبی داره نگات، آرزومه یه روز داشتن تو، اونی که این دلا برده تویی، اون که واسه تو میمیره منم، تا ته دنیا میرم به هوات، دست به هر کاری بخوای میزنم، تو اتفاق خاص زندگیمی، بهترین فرصت بودن با تو، کی بهتر از تو واسم توی دنیا، کی مثل من آخه داره هوا اتفاق خاص زندگیمی، بهترین فرصت بودن با تو، تازگی داره واسم همه حرفات، آروم میشم میبینم خنده ها تو،
خب در کنار بنده دو تا برازنده، دو تا ایرانی نوجوان آینده ساز، دو تا دوست مثل خواهر دیبا با معنای صورت زیبا یا پارچه، روز با معنای یک گل در مقابل بنده نشستن و ما راجع به تولد صحبت کردیم. من خیلی نمیخوام شما را اذیت بکنم، فقط میخوام بگم که موزه هنرهای معاصر رو دیدین؟ بله. یه فقط رستورانش رو دیدین؟ دیدین. نظرتون چی بود؟ تابلو رو دیدین؟ آثار با اصلا کار بیهوده یه اثر هنری یا خلق اثر هنری اصلا تأثیر روتون گذاشتن؟ فکر کردین مثلا در این درسی که میخونین یه روزی حالا این گوشه کاری یه شعر، یه موسیقی، یه پیکرتراشی، یه بازیگری، یه تابلو نقاشی، یه چیزی هم توش مثلا تبحر داشته باشین؟ بهش فکر کردین یا نه اصلا علش نیستین؟
من که به طور کلی کارهای مختلف هنری رو انجام میدم. اینکه مثلا بیایم از یه موزه بازدید کنیم به نظر من خیلی میتونه توی آیندهمون توی تصمیم گیری برای اینکه مثلا چه اثری خلق کنیم و اینا تاثیر داشته باشه، میتونه به همون ایده بده، ازش الهام بگیریم واسه اثرهای هنریمون، سبکهای مختلف رو بشناسیم. به نظر من کار مفیدیه و امروز به نظرم یه روز مفیدی بود که ما میتونستیم ازش یه درسی بگیریم. نوشته های بهرام دبیری رو ما خوندیم و به نظرم جالب بود.
بروز تو بگو.
سوال
یادت با؟
آره داشتم.
ذهنت یعنی پرید؟
بله.
ذهن میپره یعنی چی؟ مثلا حواس آدم یه دفعه میره. چیز مهمتری تو ذهنت بود؟ به نظر تو آثار هنری در زندگی ما میتونه تأثیری داشته باشه یا یه کار بیهوده است؟
اصلا کار بیهوده ای نیست به نظر من و اینکه خیلی هم تأثیر داره و اینکه با دیدن آثار هنری حالا هر چیزی ممکنه باشه به نظر من دید ما باز میشه و اینکه شاید با چیز جدیدی که فهمیدیم
یک تولد دوباره بشه.
دقیقا
حرف دنه گذاشتم. بسیار عالی. بچه ها میدونم که دوست دارین، هیجان دارین به تیم همکلاسیاتون بپیوندین و یه چیزی هم اونجا بخورین. گرسنه‌تون هم هست حتما. برنامه من پنجشنبه به دنیا آمدم از شبکه جوان شما مهمانش بودید و میتونین از تهیه کننده بپرسین که این برنامه در کدوم پنجشنبه و جمعه پخش میشه که صدای خودتون رو بشنم. یه تجربه جدیده. ای وای من نشستم جلوی یک آدمی با هم گپ زدیم، صحبت کردیم، یه خاطره بد یا خوب ایجاد شده باشه. دوستان گلم برای زندگیتون هر روز خاطره بسازین. منتظر نباشید که خاطرها مثل حقها به سمت شما بیارن. خاطره خلق کنید حتی برای دیگران. نازنینانم، شنوندگان خوب، خیلی خوشحالم که ما رو انتخاب کردین برای اینکه یک سویه نه دو سویه با هم دیگه حرف بزنیم. یه سویش اینجا میکروفونه، سوی دیگه 30881 که میتونین لطف کنین پیامک بدین. یه تلفن هم داریم ناقابل 021-2265-2103. ما در موزه هنرهای معاصر تهران هستیم که زندگی پویایی همیشه درش جریان. اگر در این صحبت‌های من صدای گفتگو میشنوید، عزیزان و پرسنل مجموعه هستن، مردم از در واقع موزه بازدید میکنن، خیلی جای باحال و دوست داشتنیه. بیاین دیدن تابلوها و آثار حالا نیمه معماری که وجود داره حس خوبی رو بهتون میده، یعنی اون لحظه زندگی کردن هنرمند برای خلق اون اثر. این سوال برای شما ممکنه متبادر کنه که من تمام عمرم فقط برای امرار معاش گذروندم، بچه بزرگ کردن، خودم بزرگ شدن، خب اینا هم که مثل ما بودن، ولی یه چیزی از خودشون به جا گذاشتن که به اضافه و مازاد زندگی زمینیشونه و برای ما یک دیوار خاطره ایجاد میکنه. بیاین موزه رو ببینین و ازش لذت ببرین، حداقل به بهونه که بچه‌ها با هنر و فرهنگ امروز ما آشنا بشن این کارو بکنید. بانو گیتی خامنه اینجا هستن، از هنرمندانی که چهرهشون، صداشون، حرفاشون، انرژیشون توی چندین نسل باقی مونده. اولین بار کی عاشق شدید؟
21 ساله بودم و جالبه من الان هر زمان که از مقابل اون حوضی که تو جام جم هست،
بله.
کنار ساختمان پخش قدیم، چون اون وقتا ما فقط ساختمان پخش قدیم رو داشتیم و 13 طبقه.
13 طبقه بود و یه پخش قدیم بود، بله.
و من خدا میدونه وقتی از اونجا عبور میکنم به یاد چه روزهایی میافتم که اونجا مینشستم، عشق میریختم و شعر میگفتم. با من تو بگو که چیست این عشق؟ عشق است فقط همین و بس عشق. که من عاشق یک تصویر و ایمیج ذهنی بودم در واقع، یعنی من عاشق کسی شدم که نه چیزی ازش میدونستم، نه حتی یک شناخت نسبی داشتم، فقط یک چهره که از نظر من همه زیبایی‌های دنیا در اون چهره جمع شده بود و من فقط یک بار متوجه شدم که هر وقت ایشون رو میبینم یا یه چیزی از دستم میفته، یا نفسم سنگینی میکنه در سینه، یا وقتی میخوام حرف بزنم دچار لکنت زبان میشم. قاعدتا ایشون این چیزا رو میدیدن، من این رو در وجود خودم فقط حس میکردم. حتما لبها هم گل میانداخت، برای اینکه منجر شد به انتشار یک کتاب شعر پروپیمون که همش راجع به عشقه. اگر بتونم به خاطر بیارم قرعه را، اما به نام من زدند. من که گفتم زندگی عشق است، عشق اوج این سرزندگی، عشق است عشق، عشق آمد عشق را باور کنید از می آن. درست میگم، متاسفانه فراموشم شده چون سالها قبل بود دیگه. از می این جام لب را تر کنید. خلاصه که انتهای شعرم میگم که عشق عاشق شد، عجب از کار عشق، عشق بیمار و همه بیمار عشق. اون زمانها با مولانام خیلی مأنوس بودم و ناخواسته از غزلیات ایشون تأثیر میپذیرفتم برای سرودن شعر، و اونهایی هم که تجربه سرودن شعر رو دارن میدونن که یک بار دوچار میشی، یعنی تو خواب یک بار چند تا مصرع به یادت میاد. من همیشه یک دفتر و یک خودکار کنارم بود، تو تاریکی جستجو میکردم این مصرع ها رو کنار هم میگذاشتم و انقدر انفجار این اشعار و فوران این احساسات گاهی آزاردهنده میشد که نمیذاشت من شبها بخوابم، روزها توی تاکسی میبایست دفتر و مدادم رو داشته باشم. به هر حال عشق 21 سالگی، عشق یک تصویر خودساخته کامل تمام عیار بود،
بی نقص،
برای که خودم ساخته بودمش.
چقدر این عشق شبیه به خاطرات و تصاویر از اولین مرد زندگیتون یعنی پدر بود؟ شبیه بود؟
شبیه نبود، ولی خیلی بهش فکر کردم یقیناً. برای این که در واقع اگر بخوام تنها عشق زندگیم، عشق اول و آخرم رو برای شما معرفی بکنم، همون پدر بود. و بعد زمانی که میشینم و مقایسه میکنم میبینم که مثل خوندن کتابه. شما زمانی که کتاب رو میخونید، خیلی اوقات، حداقل من اینطوریم، از تماشای فیلمی که از روی همون اثر ساخته شده به اون میزان حظ نمیبرید که از خوندن کتاب. برای اینکه توی خوندن کتاب شما میتونید خودتون خلق بکنید،
تصور میاد، اضافه میشه، ایدالیستی میاد، بله، ایده پردازی میاد. کاملا با شما موافق هستم. نکته ای که وجود داره اینه که میگن هنرمندها کودکانی هستن که ببخشید سادهش این چیزه حالیشون نمیشه، آقا عاشق شدم، به درک که بعد شکست بخورم، میرم تا تهش رو برمیگردم، یه مقدار هیجان زده به قضیه نگاه میکنم. در جمعی صحبتهای شما چنمندی عزیز ما هم شاید راجع به عشقهای شکست خوردهش الان یا عشق شکست خوردهش به فکر افتاده یا عشقی که داره رو چجوری حفظ کنه. میخوام ازتون بپرسم اصلا چیزی که باعث شد شما پیش با روانشناسی صحبت بکنید و اینکه هر انسانی نیاز به یک مشاور روانشناس داره، همونطور که به یک دندون پزشک نیاز داریم، رابطه شعور و عشق، یعنی ما چیزی به اسم شعور عاشقانه داریم یا نداریم؟
سوال زیبایی بود. دوباره این رو باز از زندگی خودم براتون مثال میارم و به وسیله مثال پاسخ میدم. من بار دوم 40 سالگی عاشق شدم.
21 سالگی رفت 40 سالگی، 30 سالگی. در واقع 19 سال بعد. بسیار.
و 40 سالگی از نظر من زیباترین مقطع زندگی انسان هاست. دلایل خودم رو دارم. 40 سالگی تو هنوز توان جسمی فوق‌العاده‌ای داری و در این حال دنیا رو شناختی، میدونی دنیا چی داره به تو بده و کجا احتمالا اشتباه میکردی و دنیا به اون میزان نمیتونه انتظارات و توقعات تو رو برآورده بکنه.
واقعی‌گراتر میشی.
بنابراین تو میزان هیجاناتت فروکش کرده، تعادل بیشتر شده در زندگیت، در این حال دنیا رو از زاویه عاقلانه تری میبینی و منطقت پخته تر شده، کارای منطقت خیلی بیشتر شده. حالا این رو بذارید کنار توانمندی جسمی، توانمندی روحی به نهایت رسیده، توانمندی جسمی هنوز وجود داره و تو هنوز قابلیت عاشق شدن رو در خودت میابی.
آفرین. این شرایط روحی و انرژی بخش احساس عاشقانه است، در حالی که جسم ما این ابزار عاشقانه رو هم میتونه هویدا بکنه، متبادر بکنه. این ابزار هم هنوز در واقع جانداره و پویاست. درسته؟
کاملا درسته. بسیار خوب. بنابراین فکر میکنم پاسخ سوال شما رو به گونه‌ای دادم. من این بار عاشق یک ایمیج یا یک تصویر ذهنی نشدم. اومدم امتیازات مختلف انسانی رو که برای من مطرحه، برای من فیلم مثل داشتن معنویت یک امتیاز بزرگ محسوب میشه، چون معتقدم انسانی که از معنویت عاریه و جهانش از معنویت خالی قاعدتا یک زندگی انسانی بسیار روتین، شاید عاری از اشراق و کشفیات و گاهی تجربیاتی ورای دنیای مادی و خورد و خوراک و خواب و باقیه
زندگی که همه جاندارا میکنن.
دقیقا. بنابراین فکر میکنم که این امکان پذیره. اما اگر به عشق به معنی مصطلحش بپردازیم، وقتی که به سن فعلی من میرسید، یعنی 61 سالگی دیگه نمیتونید کسی رو به اون مفهوم دوست داشته باشید که در 21 سالگی دوست می داشتید. یعنی شما یک تصویر ذهنی بی عیب، زیبا، چشم پرکن و در واقع تمام امتیازاتی که متوقع بودید کسی داشته باشه رو این موجود داراست و نقصی رو هم که داره احتمالا شما به خودتون اجازه نمیدید که ببینید.
این
دقیقا و این کاملگرایی در واقع، یعنی من دارم کمالگرایی جنبه منفیش رو میگم، این کاملگرایی باعث میشه شما به دنبال ترین ها بگردید، ولی وقتی که به سن من میرسید میدونید ترین دیگه مفهومی نداره.
بله بله.
و بعد این شما رو رها میکنه و اتفاقا من همه جوانترها رو وقتی میبینم میگم از بالا رفتن سن نترسید. یکی از زیباترین مقاطع سنی شما زمانی به سراغ شما میاد و در انتظار شماست که شما اصلا انتظار ندارید. یعنی شما فکر میکنید دیگه سنتون رفته بالا، پس بنابراین زیبایی های زندگی براتون کمرنگ میشه، زندگی عادی میشه. میخوام بهتون بگم ابدا، من دارم یکی از زیباترین مقاطع زندگیم رو تجربه میکنم. و زمانی که سن شما بالا میره، همه مواردی که اونقدر تأثیر میگذاشته روی شما که میتونسته خواب شب رو از شما بگیره و میتونسته شما رو غمگین بکنه، شما رو مضطرب بکنه، شما رو دیگرگون بکنه، حالتون رو متغیر بکنه، تأثیرش رو از دست میده.
گاهی وقتا ما خودمون رو عادت میدیم یا گول میزنیم که تو روابط عاشقانمون به یه سکرآوری برسیم، یعنی به یک بیهوشی برسیم که ابزارهای عشق ورزی ما کیفیت بهتری داشته باشه. وقتی که انسان به این شعور روحی و روحانی میرسه، لذت عاشقی کردن کم نمیشه؟
ابدا. به خاطر اینکه معشوق تو معشوقیه که قابل مقایسه نیست با معشوق هایی که تا به حال بهشون عشق میورزیدی.
آفرین آفرین. پس شما هم اعتقاد دارین که ما وقتی که عاشق میشیم باید دانش و عاشقی کردن و شعور عاشقی کردن رو هم داشته باشیم، شعور عاشقانه داشته باشیم. جایی هست، دانشگاهی هست، الگویی هست، منابعی وجود داره که ما بتونیم با فرهنگ ایرانی خودمون، اونم تو این فضایی که فضای اینترنت و سوشیال مدیا ها و این اومده، هر کدوم داره از یک هفته بیجاری صحبت میکنه، ما گم نکنیم مسئولیتمون رو و این دانش رو پیدا بکنیم که مال من امیده، مال شما مای خانم خامنه است، منابعی هست که بتونیم ازش استفاده کنیم.
بله، یک منبع بسیار غنی زندگی. یادم میاد یک بار به یکی از همکاران جوانم گفتم که از من توصیه میخواست، نسل فعلی که توصیه و نصیحت رو بر نمیتابه.
اصلا بفهمه داری نصیحت میکنی، کاملا میکنی.
میدونیم که دوستانمون رمیده خواهند شد، بنابراین من فقط با یک مثال با جوانترها صحبت میکنم. دیدم که این آقای محترم یک بانوی رو به من نشون دادن و گفتن من عاشق این شدم، نظرت چیه؟ من هرچی فکر کردم با چه توضیح میتونم ایشون رو راهنمایی بکنم، دیدم که صرفا میتونم ازش بخوام صبح زود فردا بی خبر بره خانم رو ببینه. و این آقا وقتی که برگشت به من گفت که تو چی میدونستی؟ گفتم من میدونستم که در دنیای امروز موجه میتونه مصنوعی باشه، ابرو میتونه کاشته شده باشه، مو میتونه اکستنشن باشه، تمام چیزهای دیگر رو خودتون تعمیم بدین به همین شکل. و بعد هم میدونم که چشم اگر آموزش درست نداده باشن بهش و ندیده باشه، میتونه خیلی زود خطا بکنه.
فقط میبینه، نگاه نمیکنه.
بنابراین من خواستم به تو بگم که اگر تصمیم داری با این شخص تا انتهای عمر زندگی بکنی و چشمت رو باز بکنی هر روز صبح به روی این چهره، و اگر اون رنگ و اون لعاب و اون چیزی که تکنولوژی و دنیای نو در اختیار همه ما گذاشته تو رو فریب داده، یک کمی عمیق‌تر به قضايا نگاه کن و به یاد بیار که این آدم 10 سال بعد چین و چروک‌های خواهد داشت دور چشمش، 10 سال بعد این آدم کمی خمیده تر ممکنه راه بره، بعد از زایمان های مختلف ممکنه دیگه حوصله خندیدن به شوخی های تو رو نداشته باشه، و تو میخوای این آدم آدمی باشه که بعد از اینکه تو پخته تر شدی با هم گفت و شنود هایی داشته باشین، میخوای که بدن تو و زبان بدن تو برای این آدم گویا باشه.
خب مقابل به عشق قرار میگیرم، حرفی بزنیم، نفرت جزء خصایص انسانیه، باید باشه، قابل مدیریت، ما ساختیمش. و اینکه شما تا حالا تو زندگیتون از کسی متنفر شدین؟
شما باز هم خیلی زیبا اشاره کردید. اینها همه مکانیزم های روانی بشر هستن که اگر بهش نیاز نداشتیم قاعدتا بهمون هدیه نمیشد. بله، من هم نفرت داشتم، ولی مقطع بسیار کوتاهی. چرا؟ به خاطر اینکه خودم رو خیلی دوست دارم. زمانی که خودت رو دوست داری، دلت نمیخواد اوقاتت با اون حال غریبی که نفرت بهت میده سپری بشه. بنابراین من به اون جمله اتکا کردم که تو وجودت ارزشمندتر از اینه که هیچ نفرتی آرامش درون تو رو براشوبه. و بعد هم به یک چیز دیگه فکر کردم، خودمون همینجور داریم، اون و آبم به نوع دیگری میگن که هر وقت نتونستی احساس کسی رو درک بکنی، سعی کن که پاتو بذاری توی کفش اون. و خیلی مواقع وقتی از نقطه نظر کس دیگری به دنیا نگاه میکنی، خیلی متفاوت میشه نتیجه گیری تو. بنابراین این دو مقوله خیلی کمکم کرد. مقطع بسیار کوتاهی متنفر بودم، خیلی کم معمولا تنفر رو تجربه کردم. دلیلش هم اینه که شغل من و شغل شما به گونه یه که انقدر آدم ها به ما عشق میدن که گاهی وجود نفرت رو انکار میکنیم و شاید درست تر بگم فراموش میکنیم، تا اینکه بعدها افرادی در زندگی آدم سر و کلهشون پیدا میشه که خدا رو شکر برای اینکه به ما کمک میکنند که واقعیت دستکاری نشده و تحریف نشده رو ببینیم، که زندگی ترکیبی است از عشق و نفرت، ترکیبی از زیبایی و زشتی و ترکیبی از همه عشقی که من و شما سالهای ساله که از افراد مختلف دریافت میکنیم و اونقدر این سرریز میشه گاهی که من فکر میکنم به تمام موجودات این کره خاکی میتونم این عشق رو بدم و این میزان مهر رو با همه تقسیم بکنم، باز هم یه بخشش اضافی میمونه.
بزرگی میگفتش که نفرت، کینه و انتقام مثل یه پیمانه زهریه که جوره اولش خودت میخوری، تو مریض میشی ولی اون میمیره از این سم، ولی تو هم آسیب دیدی. با اینجوری نتیجه بگیرم، با کلمات بازی بکنم، بگم که نفرت جز فطرت نیست، جز رفلکس یا در واقع واکنش ماست نسبت به زندگی، جایی که احساس ناتوانی میکنیم، ولی احساس ناتوانی مقطعیست و خاطرش میتونه نفرت بشه اگر خوب مدیریت نشه. درست درسمو پس دادم؟ خانم خامنه، این که شما دنیا رو دوست دارین، طبیعت رو دوست دارین، باعث شد که سبک زندگی شما چجوری بشه؟ شما صبح تا شب چی کار میکنید تو خونه؟
خب بذارید من مثلا دیروز رو مثال بزنم برای شما. دیروز من صبح که بیدار شدم رفتم اداره، با خیلی ها سلام و علیک و اظهار محبت، حتی از بین همکارانمون. شما چون خیلی خوب آشنایید جناب زندگانی با این مقوله، خیلی توضیح نمیدم، ولی ما سالهاست که وقتی دیگران رو میبینیم 99% بلکه بیشتر لبخندی میزنن به ما و بعد نگاهشون رو میدوزن به یه نقطه‌ای که شما میفهمید سفر کردن به خاطراتشون. این صبح من بود.
دقیقاً راست.
دقیقاً، یعنی کاملا متوجه میشید طرف یه حس خوبی پیدا کرده. من برام هرگز در طی این 45 سال این عکس العمل ها عادی نشده. همیشه پشتش فقط میگم خدایا شکرت، برای اینکه خیلی ها زیحق‌تر از من بودن که این حجم مهر رو دریافت بکنن، ولی به دلایلی که هنوز هم نمیدونم من انتخاب شدم. بنابراین به همون میزان مسئولیتم سنگینه، به همون میزان میبایست حتی در اوج خستگی حداقل من هم پاسخ اون لبخند رو بدم که خدایی نکرده خاطرات گذشته اون شخص با خلق تنگ من از بین نره و ویران نشه.
چند ثانیه ممکنه اصلا چند سال رو پاک بکنه.
دقیقا، برای که خودمون هم داریم تجربه رو و همکارانی داریم که گاهی شیرین تر از اون چیزی هستن که دیگران دیدنشون، و گاهی هم بالعکس. بنابراین من خب تا حدودای بعد از ظهر داشتم یک رابطه بسیار دوستانه رو با تعداد زیادی از افراد رقم می زدم.
صبحونه خوردی؟ نهار خوردی؟ زندگی
نهار که نمیخورم. بله صبحانه میخورم. معمول اوقات میرم کارم رو انجام میدم، بعد میام میرم ورزش میکنم.
چرا نهار نمیخوری؟
عادت هم شده دیگه، یعنی سبک و سیاق زندگیم سالهای سال، فکر کنم 20 خورده ساله.
وقتشو نداشتین یا تصمیم گرفتین که یه نوعی رژیم داشته باشین؟
نه نه، یعنی در واقع شیوه زندگی من رو به همین سمت سوق داد و یه جورایی هم فکر میکنم چون کار من و شما خیلی زمان مشخصی نداشته دقیقا. و نداره،
اینجوری تطبیق دادیم خودمون،
تطبیق دادیم.
خب فیدبکش ببخشید، بازتابش، این مجبورم دیگه فارسیش هم تمرین کنم، بازتابش خوب بود که یعنی توی چاقی و لاغری شما و نوع زندگیتون الان سلامت‌تر هستین با این شرایط؟
من خدا رو شکر خیلی سالم زندگی کردم،
خدا رو زندگی شکر،
خدا رو شکر. هرگز اهل نوشیدن نبودم، اهل دود و دم نبودم. الانم ببینم دوست جوانی داره قلیان میکشه یا سیگار میکشه، عمده اوقات خودم رو دور میکنم که اون سکند هند اسموکینگ ترجمهش هم الان میگم، یعنی در واقع تاثیر ثانویه
دوم دست سیگار، کلمه ایش دوم دست
آره، سیگار آره آره یعنی سیگار دست دومه ایشون، ضرراش به من انشالله نرسه. بله فکر میکنم که ورزش، و اینم باز از پدر دارم چون پدر از بچگی من رو با شنا آشنا کردن، در طی هفته باید کم کم 10 ساعت 12 ساعت، یعنی 3 روز 4 روز در هفته 2 ساعت تمام شنا کنم. و این بی نهایت به من کمک میکنه. به برای بچه هایی که میگن چرا خوب زندگی نکنیم، حرفه‌ای شنا میکنم. یعنی تمام مدتی که من توی محدوده شنا هستم امکان نداره ثانیهش رو بیستم، مگر اینکه مثلا بخوام با کسی سلام علیک بکنم، چون خونه خودمون استخد نداره.
فقط پاتوقش نکردین اونجا؟
نه ابدا. و این رو به برای بچه های توصیه میکنم که کاملا متوجه هم، گروه همسالانشون بهشون میگن داداش پاشو بریم اینجا، ما باید الان مثلا بریم زندگی رو پاس بداریم یه جورایی، برای اینکه اگر تو نیای به مام خوش نمیگذره. و طرف تحت فشار گروه همسالان که معمولا مؤثرترین و پرفشارترین تأثیری است که افراد در زندگیشون تجربه میکنن،
میرن ددر،
میرن ددر، میرن با بوی دود بر میگردن. خیلی اوقات اون قلیونشون هم وقتی دستشون میگیرن یه 5 تا عکس هم میگیرن و استوری هم میکنن ده. که یعنی بچه ها مام از شما عقب نموندیم، مام از خودتونیم، مام بالاییم، مام اهل حال کردنیم. اما فارغ از این که من به این کار ندارم که خیلی هاشون سوال میکنن مگه زندگی چقدره که ما بخوایم طولانی ترش بکنیم. مثلا راجع به زندگی طولانی حرف نمیزنم، راجع به این که تو وقتی که به سن بالام رسیدی مجبور نشی که دائم تو مطب دکتر باشی، دائم دارو بخوری، دائم احساس کنی که کاش که نوع دیگری زندگی کرده بودم. من این کاش رو تو زندگیم خوشبختانه ندارم.
خب ما از عشق و نفرت گفتیم، خودش یک دانشگاهه واقعا اگر بخوایم ادامه بدیم، ولی وقت برنامه محدوده، میخوام که یک کوچولو هم با سرکار خانم خامنه راجع به ورودشون به فضای هنری و فرهنگی که برای من مشخصه، ولی شاید شما هم علاقمند باشید این خط رو ببینید، شاید بتونید دنیای خوبی رو شبیه به دنیای ایشون برای خودتون تعمیم بدید و اگر دارید رشدش بدید. یه کوچولو قطعا نوید عزیز من تدارکی دیده برای شما، من در خدمت شما هستم.
به دلم افتاده که برمیگردی روز، آخه قلبای ما به هم حس داره هنوز، اگه حتی پیداش هر کی بهتر ازت، دل من میمونه رو بالش با تو، فقط با تو هم، با تویی که پر شده عکسا دور و برم، که نمیرن خاطرهات از سوی سرم، تو که انداختی به دلم وابستگیو، تو بگو غیر از تو بگیرم دست کیو، توی قلب من بدون اینو فقط همیشه جای توه، کل زندگی بدون اینو دیگه فقط برای توه، آرزوی من خیلی وقته که دیدن تو با خنده های توه، عشق من تویی، تو که یه نفر دلت حریف منه، من که حاضرم دلم از همه چی به جز تو دل بکنه،
من که پای تو وایسادم همه جور تا تنش با دلم یه تنش.